در نمایش کوچه یاس شنیدید که مینا دانشجوی پزشکی با بهروز که دانشجوی ادبیات است نامزد هستند و قصد دارند به زودی ازدواج کنند. بهروز بدون اطلاع مینا و خانوادهش در فعالیت‌های انقلابی شرکت می‌کند و مینا وقتی متوجه می‌شود به شدت آزرده می‌شود. یکی از دوستان بهروز صادق در تظاهرات خیابانی زخمی می شود و بهروز به اصرار دوستانش از مینا می خواهد که به او کمک کند. مینا که پدرش سرهنگ شهربانی است دلش نمی خواهد در این کارها شرکت داشته باشد ولی به ناچار قبول می کند و به جوان زخمی کمک می کند. در این میان دوستان بهروز به او خبر می دهند که پرونده‌ای به اسم کوچه یاس که حاوی اسامی حامیان مالی انقلاب و اطلاعات مهمی نسبت به انقلابیون است به دست پلیس افتاده و آنها حدس می زنند که این مدارک باید نزد سرهنگ مظفر رادمنش پدر مینا باشد. به همین دلیل از بهروز می خواهند که به کمک مینا نامزدش پرونده را برایشان بیاورد. مینا ابتدا قبول نمی کند اما با اصرار بهروز حاضر می شود پرونده را از گاف صندوق اتاق پدرش بردارد. با هم قسمت پایانی نمایش را می شنویم.
ببین اکبری، شما فردا با والدینت میای مدرسه. خب همین چه گفتم. زود بودو برو سر کلاس. بودو
سلام.
بهروز جان سلام، خوش اومدی. چیزی شده؟
نه نه.
مینا طوری شده؟
نه به خدا، نگران نباشید. ببخشید مجبور شدم بیام مدرسه.
برای مظفر اتفاقی افتاده ها؟ من یه ساعت پیش باش صحبت کردم.
هیچ اتفاق بدی نیفتاده، فقط من یه ساعتیه نمیتونم مینا رو پیدا کنم.
مگه به شما نگفته؟ ها بس با هم دعواتون شده.
نه بابا چه دعوایی، من و مینا با هم مشکلی نداریم.
پس چطور به شما نگفته که داره میره شیراز؟
بله مینا رفته شیراز.
بله چه؟
چرا به من چیزی نگفته؟
صبح از خواب بیدار شد گفت میخواد بره شیراز پیش خالش.
مگه درس و دانشگاه نداشته؟
گفت یه چند روزی تعطیله، تهرانم که خیلی شلوغ بلوغه. فکر کردم تلفنی باهاتون صحبت کردی.
بله دیشب با هم صحبت کردیم، یه چیزایی گفت که دلش میخواد بره سفر اما شیراز رو نگفت.
من که از کارای مینا سر در نمیارم. میدونید آقا بهروز یه جوری شده انگار از عالم آدم میترسه. بهش میگم نمیخواد بری دانشگاه ولی گوش نمیکنه. که
من باید برم. ساعت چند رفته ترمینال؟
مظفر گفت رسوندتش ترمینال حدودا یک ساعت.
من با شما تماس میگیرم، باید برم. با اجازهتون
یه لحظه وایسا بهروز جان.
بله
مطمئنی مشکلی پیش نیومده؟
بهتون قول میدم ما با هم مشکلی نداریم.
پس چرا اینقدر نگرانی؟
خیالتون راحت باشه، من باید برم. خدافظ.
مراقب باش.
شیراز شیراز آقا، شیراز جلمونی سوار شو.
آقا
یا بالا یا بالا سوار شو.
این اتوبوس شیراز که حرکت میکنه؟
6-7 مسافر دیگه بگیرم آتیش میکنیم تخت گاز سمت شیراز. شیراز با اتوبوس دلوکس مامانی جانمونی. بیا 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 شیراز.
من یه ساعت اینجا منتظرم آقا.
آبجی اتول به این گندگی رو که نمیتونیم با 3-4 مسافر بندازیم تو جاده. چند تا مسافر دیگه بگیرم رفتی. بیا بالا خانم، بیا بالا. آقا آقا شیراز شیرازه. بیا بالا خانم، شما شیراز میدید؟ شیراز بیا بالا. برو اتوبوس آخری مدل ها.
مینا
بهروز
آقا شما شیرازی؟
نه آقا من هیچ جا نمیرم.
شیراز سواشی خانم، شما بفرما بالا.
این خانم هم جایی نمیرن.
این خانم یه ساعت اینجا دیالنگ پا باشتاده بریتم داره،
پشیمون شده نمیخواد بره شیراز.
معنی چی؟ اصلا شما چی کارشون هستی؟
به تو چه بابا؟
بابا چی؟ دست ترمه من مانم کردی؟ واسه من چه خوشی
بدی؟ آقا خواهش میکنم شما دخالت نکنی.
مزاحمتون شده آقا، چی سه سوتالشو میگیرم. آی نفس
کن بابا، رو باشین لطفا، این همسرم هستن.
ساکه خانمو بده جایی نمیرن.
بیروز من میخوام برم شیراز.
های بابا تا با هم حرف نزنیم هیچ جا نمیری.
ببین دوره این گلدربازی ها گذشته، خجالت نمیکشی دست رو سرم بلند
بابا میکنی. برو به کار و زندگیت برسی. بابا
به روز هفته دیگه
برمیگرم. باشه آبجی ماشین در بس متعلق به خودتونه.
ببین اگه یه کلام دیگه صحبت کنی بدجوری کلامون میره تو. اما
باد کلات نبره. بچه سوسول اومدی تو ترمینال واسه من لغز میخونی دیگه تو.
نه مثل این که تو حرف حساب حالیت نمیشه بگی.
ای بایی چطوری به روز تو بزنگیه نکنی.
شیراز باری شیراز شیراز بعد دعوا بره بلا حالا بیا شیراز
درمونگا صورت زخمی شده
چیزی نیست ساکت بده من
خیلی خوب معلوم به مامان بابام چی بگم بگم برای چی نرفتم شیراز بروز
میدونم یه دروغی میگی مثل همونهایی که به من گفتی
من به تو دروغی نگفتم
پس این سفر یهویی از کجا اومده ما که تا نصف شب داشتیم با هم تلفنی حرف میزدیم
چی کار کنم مامان بابام نگرانم میدونستن تو این درگیری ها یه بلایی سرم میاد گفتن از تهران دور باشم بهتر
باشه تو گفتی منم باور کردم الان همه یه شهرها شلوغه شیراز از تهرانم بدتره سوار شو
بهروز من نمیتونم
بشین تو ماشین حرف بزنی دو سال با هم نامزدی تنها دلخوشی من تو زندگی هستی بعد یه ها بالا
من اشتباهی نکردم
ببین پس این سفر ناگهانی چی بود بدون خبر
سر شده بودم میخواستم از اینجا دور باشم
یه بار ازت کمک خواستم بهت گفتم اون پرونده خیلی مهمه
چی کار باید میکردم چیزی تو خونه نبود عزیز من
تو دو سه روز گذشته 3-4 تا بچه ها رو گرفتن پرونده کوچه یا افتاده دست پلیس یا ساواک
این امکان نداره
بهت که گفتم اگه اون پرونده دست مامورای امنیتی بیفته یه ساعت هم معطل نمی کنن
اون پرونده که میگی جاش امنه یعنی دست هیچ کس بهش نمی رسه
تو گاوصندوق بود تو پرونده رو پیدا کردی
پرونده تو گاوصندوق نبود
پس از کجا میدونی جاش امنه
حالا من یه چیزی گفتم
نه تو الکی حرف نمی زنی بگو چی شده مینا
بهروز من شک دارم باورت بشه خودم هم خیلی سخت باور کردم
خب چی شده من دارم از کنجکاوی دیوونه میشم
پرونده کوچه یاس امروز صبح رسیده دست حاج حمید
یعنی چی؟ تو بردی پرونده رو دادی به حاج حمید؟
من نه بابام این کار کرد
بابا مظفر؟ من که سر در نمیارم بابا مظفر واسه چی باید همچی کاری بکنه؟
من تو گاو صندوق چیزی پیدا نکردم خب ولی یه یادداشت از بابام اونجا بود
یادداشت؟
بابام حد زده بود که من میخوام برم سراغ گاو صندوق و پرونده
تو اون یادداشت چی نوشته؟
اینجاست تو باید بخونم
بخون
مینا دختر گلم از سوالی که میپرسیدی متوجه شدم که
مدتی غیر از درس و دانشگاهت سرگرم کارهای دیگه هم هستی از اینکه به دور و برت خوب نگاه کردی و خواستی فقط تماشاگر نباشی خوشم اومد توی مأموریت کاری پرونده کوچه یاس به دستم رسید از بالا خیلی فشار می آوردم برای پیدا کردن سرشاخه‌های انقلاب و انقلابیا وقتی فهمیدم تشکیلات کوچه یاس زیر نظر حاج آقا مرشدی اداره میشه برگشتم به دوران جوانی حاج آقا مرشدی پیش نماز محله پدری من بود من و پدرم خیلی پشت سرش نماز خونده بودیم هر بار سخنرانی داشت قبل از همه پای حرفا و صحبتاش میشستیم مرشدی دل شیر داشت اون وقت که کسی جرأت نداشت ساز مخالف بزنه حرف حق میزد و دنبال گوش شنوا میگشت درسته که من مأمورم و معذور ولی به قول آقا جونم باید گوش بدی ببینی دلت چی میگه من بهتر از هر کسی میدونم که دیگه نمیشه جلوی این جماعت معترض و حق طلبو گرفت دیر و زود شاید داشته باشه ولی سوخت و سوز نداره سعی کن همیشه تو زندگی
طرف حق باشی حتی اگه به ضررت باشه
باورم نمیشه نه بابات نمیشه
باورش برای خودم هم سخته بهت که گفتم با همه مأمورا فرق داره
منو باش چقدر ازش میترسیدم.
البته اینو بهت بگم ما با انقلابی شاید مهربون باشه ولی با داماد بعد عمر.
با این خبر خوب به بچه هم بگم حالا ما حتی تو محله خودمونم یه حامی خوب داریم.
اگه بابام اینجا بود میگفت به خدا توکل کنیم. به خدا.
یا خدا. مینا، تو اینجا چی کار میکنی؟
اومدم دانشگاه.
تو این دو سالی که با هم نامزد کردیم فقط یه بار اومدی دانشگاه ما.
اگه ناراحتی میتونم از همین رایی که اومدم برگردم.
نه، خیلی هم از دیدنت خوشحال شدم. فقط من الان نمیتونم.
بله، نمیتونی از دانشگاه بیای بیرون، میدونم.
مشکوک میزنی. تیپ و لباست هم که فرق کرده. امروز درس نداشتی؟
دانشگاه ما دو سه روزه که تعطیل شده. همه دانشجو تو خیابونن.
اینا رو میدونم، این که تو اینجا چی کار میکنی رو نمیدونم.
خب راستشو بخوای به ادبیات علاقه من شدم، اونم ادبیات انقلاب. بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست.
هرگه که دل به عشق دهی دمی ببند، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
خب من باید برم.
کجا؟
میخوام برم مسجد دانشگاه.
از کجا خبردار شدی که تو مسجد دانشگاه خبریه؟
خب زنگ زده بودم حالا آقا صادقو بپرسم، گفت حاج آقا مرشدی قرار سخنرانی کنه.
یعنی تو برای
بله بابا حسابی از آقای مرشدی و دوروبریش برام تعریف کرده. خیلی دلم میخواست از نزدیک ببینمش.
خب نمیدونم چی بگم، فقط میگم به جمع ما خوش اومدی.
ایران گشت
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
گزینه 1. به نام خدا و سلام.
سلام به شما که دغدغتون کنکوره. سلام به شما که اعتماد به نفستون بالاست و امیدوارین به یه رتبه خوب. سلام به شما که الان تمام هوش و حواستون به درسه. این برنامه یعنی گزینه 1 به شما کمک میکنه که بهترین رتبه رو بگیرید. امروز با کسی صحبت میکنم که مشاور رتبه 4 کنکوره.
و دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم. بایدم میدونیم که هیراد زاکر، کسی که امروز باهاش صحبت میکنم، بالاترین درصد فیزیک کنکور رو زده. هیراد زاکر سلام، درود بر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای احمدی، مجری توانای برنامه و همه شنوندگان، مخصوصا دانش‌آموزان و داوطلبای کنکور.
ممنون و سپاسگزارم از تو. آقای هیراد زاکر، با توجه به اینکه امتحانات به پایان رسیده، بعضی از بچهای سال 11 هم نمرات خوبی نیاوردن و نگرانن کنکورشون اونجوری که دوست دارن رتبه خوبی رو نیارن، به نظرتون از الان باید چیکار کنن؟
ببینید، اولا که این امتحانای نیم سال اول هیچ تأثیری تو کنکور نداره، یعنی داوطلب به خاطر اینکه امتحانا نمره پایینی کسب کرده نباید ناراحت بشه. تنها امتحانات که تو کنکور تأثیر داره امتحانات نهایی که آخر سال 12 هم برگزار میشه، منتها این نمره پایین نمره ضعف تحصیلی به بچه‌ها نشون میده و داوطلب باید این ضعف تحصیلی رو برطرف بکنه. دانش آموزای 11 هم رسما از الان داوطلب کنکورن. ببینید، شما اگر بخواید همه فشار دیگه بار رو بزنید سال آخر، نمیگم نمیتونید موفق بشید، میتونید، اما طبیعتاً فشردگی کار میره بالا، ساعت مطالعه بالایی باید داشته باشید. ببینید، ما تو سال 11 هم فقط امتحانات داخلی مدرسه رو داریم، نه امتحان نهایی داریم نه کنکور. سال 12 هم علاوه بر امتحانات داخلی مدرسه امتحانات نهایی رو داریم، کنکور هم داریم، یعنی بعد یک سال تشریحی بخونیم در حدی که امتحان نهایی نمرمون خوب بشه، سه سال رو هم تستی بخونیم در حدی که بتونیم سوالات کنکور در سر خوب بزنیم. خب طبیعتاً اونجا خیلی فشرده است. اگر بیاید این حجم کاری رو تقسیم کنید تو این یک سال و نیم، میتونید با یه ساعت مطالعه پایین منطقی، در کنار اینکه میپردازین به تفریح کردن، به ورزش کردن، میتونید زندگی کنین، بهترین نتیجه رو تو کنکور بیارید. ببینید، من داوطلب داشتم رضا بابازاده، 5 ماه و نیم باش کار کردیم، شد رتبه 4 کنکور تجربی، با اینکه معدل 16.23 داشت، با اینکه تراز 5000 داشت، ولی خب با چه ساعت مطالعه، با چه استرا و استرسی. بعد از الان شروع کنیم. خب حالا ما تو این مدت باقی مونده تا پایان سال تحصیلی به عنوان داوطلب سال 11 باید چیکار بکنیم؟ به نظر من باید درس 10 و 11 رو با هم ببندیم. چرا؟ ببینید، بسیاری از درس‌های سال 11 پیش نیاز 10 داره، مثلا تابعی که تو داری الان می‌خونی ادامه تابع دهم دیگه، مثلثات که الان داری تو 11 میخونی ادامه مثلث دهمه، یعنی دهمش رو یاد نگیری ادامش که 11 باشرم یاد نمیگیری. یا مثلا تو شیمی همین حالت وجود داره، استوکیومتری اومده تو 2 تقسیم شده، شما برای اینکه شیمی 11 رو خوب مثلث بشه بعد دهمش هم یاد بگیری. اما خب توی فیزیک مثلا حالت وجود نداره، یعنی فیزیک سال 11 هیچ ربطی به درسای فیزیک سال 10 نداره، ولی ما توصیه‌مون بچه‌ها اینه تا پایان سال تحصیلی 10 و 11 رو با هم کار بکنی. حالا اگر سرعت مطالعه خیلی پایینه، پایه درسیت قوی نیست، میگی نمیرسم، خیلی خوب، اون درسایی که پیش نیاز دارن که دیگه باید 10مشو بخونی.
دقیقاً.
باشه، اون قسمت که پیش نیاز نداره فقط 11مشو کار کن که تابستون بپرازه پیشخوانی کردن سال 12. ببینید، من داوطلب داشتم آقای توحیدلو، مهدی توحیدلو، از سال 11 شروع کرد، روزی 8 ساعت مطالعه کرد، رتبه 13 کنکور شد با روزی 8 ساعت مطالعه. نیاز به ساعت مطالعه 17 ساعت 18 ساعت در روز نیست، چون شما میخوای یک سال و نیم برای کنکور درس بخونی. داوطلب داشتم یونس کاردان، روزی 7 ساعت مطالعه میکرد، رتبه 48 کنکور تجربی شد، پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. داوطلب داشتم یونس محمدی زاده، روزی 7 ساعت مطالعه کرد، شد رتبه 52 کنکور تجربی و پزشکی قبول شد دانشگاه تهران. پس تو داوطلب سال 11 مطمئن باش اگر از الان شروع کنی با یه ساعت مطالعه منطقی میرسی به بهترین رتبه های کنکور.
خب دوستان عزیز، تو این زمان باقی مانده با داشتن یه مشاور خوب دیگه نگران کنکور و رتبه نباشین. همین الان میتونید ارتباط برقرار کنید با هیراد زاکر. پس 7 رو پیامک کنید به 1027 97. با یه مشاور خوب دیگه کنکور سخت نیست. این برنامه یعنی گزینه 1 فقط برای کنکوری هست. خانواده های محترم، برنامه گزینه 1 یعنی بهترین مشاوران تحصیلی برای کنکور فرزند شما. این برنامه با هیراد زاکر همراه هستیم. هیراد زاکر، با توجه به اینکه حالا 5 ماه تا کنکور وقت داریم، خیلی از بچه‌ها میخوان یک سری فصل‌ها رو برای کنکور حذف کنن. به نظرتون کدوم فصل‌ها رو حذف کنن بهتره؟
ببینین، اشتباه‌ترین تصمیمی که داوطلب میتونه الان بگیره اینکه یه سری مباحث رو حذف کنه. به 3 دلیل خیلی اشتباهه. 1، ممکنه از قضا اون مبحثی که شما داری حذف می‌کنی اتفاقا دوستای خیلی ساده کنکور ازش مطرح بشه. من یه مثال براتون می‌زنم. توی رشته تجربه توی درس فیزیک سال 95، خب ما میدونیم هر ساله 10% تستای کنکور آسونه دیگه. 3 تا تست آسون فیزیک 95 از کدوم فصله بود؟ یکیش دینامیک بود، یکیش حرکت دایره‌ای بود، یکیش نوسان. فصلی که معمولا بچه‌ها حذف می‌کنن. تستا به قدری ساده بود که اگر داوطلب این فصل رو کتاب درسی و روخونی کرده بود میتونه 3 تاش رو بزنه. و اگر اون 3 تا تست بسیار ساده رو جواب میداد، از 95% داوطلب تو درس فیزیک جلو میزد. خب این فرصت از دست داده کسی که حذف کرده. حذف نکن، ممکنه قسمتی که تو نمیخونی اتفاقا تستای آسون ازش بیاد. دلیل دوم، خیلی وقتا تستای کنکور به شکل ترکیبی مطرح میشه. آره. یعنی مثلا تو لوگاریتمو نمیخونی که تایمشو بذاری رو تابه، تابه رو بخونی. حالا اگر تابه لوگاریتمی دادن دامن و برش خواستن چیکار میتونی بکنی؟ این اتفاق بارها برای داوطلبه افتاده. فصلی که تو نخوندی با فصلی که خیلی روش وقت گذاشتی ترکیب میشه. حالا زمانی که گذاشتی برای اون فصل هم از بین میره، چون نمیتونی تستش جواب بدی. نکته سومی که باید توجه بکنیم چیه؟ اینه که آقا متاسفانه بعضی از داوطلبه میان پیش نیاز حذف میکنن. یعنی طرف میگه آقا من حرکت شناسی رو میخوام بخونم، تستشو میتونم جواب بدم، اما سهمی ریاضیات سال دهمو نمیخونه. آقا جان، همه ی نمودارهای مکان زمان توی حرکت شتاب ثابت سهمیه. تو اگر سهمی بلد نباشی نمیتونی تستای معادله مکان زمان حرکت شناسی قسمت نمودار رو جواب بدی. پس شما خیلی وقتا میاد پیش نیازا رو حذف میکنی. حالا چرا داوطلب میره سراغ حذف‌گران مبحث؟ چون تو اون درس ضعیفه. نگاه میکنه منه 5 ماه بیشتر تو کنکور نمونده، منابع مطالعاتم بسیار حجیمه، میگه خب من فقط 30%ش رو میرسم بخونم. این اشتباهه. شما داری صورت مسئله رو پاک میکنی. اگر منبع مطالعاتی حجیمه، خب برو سراغ منابع مطالعاتی که کم حجم باشه، ویژه این دوران طراحی شده باشه. کتاب‌های درسی طراحی شده برای 3 سال مطالعه. یعنی شما سال 10، 11، 12 کامل اینا رو بخونی، خودت قسمت مرتبش رو ترکیب بکنی، تکنیکای تستنی رو پیدا بکنی، سوالات روز کنکور رو بررسی کنی. اما تو 5 ماه که نمیشه این کارو کرد. منابع مطالعاتی که ما در اختیارتون قرار میدیم، جزوات و فیلم‌های آموزشی که طرحامو بهتون میدیم، خب اینا ویژه همین دوران طراحی شده. یعنی تو کمترین زمان هم مفاهیم اولیه رو برات جا انداخته، بهت خوب درس رو یاد داده، تو رو مسلط میکنه که بتونی تست بزنی، و هم تکنیکای تستنی، راه حلای سریع حل سوالات کنکور رو بهت آموزش میده که تو کمترین زمان مسلط بشی. من برای شما مثال بزنم. من داوطلب داشتم محبود عیسایی، ایشون توی درس فیزیک نمره 14 داشت و نمیگفت من میخوام چند تا مبحث فیزیکو حذف کنم، گفت من کلا میخوام فیزیکو حذف کنم برای کنکور. اما باهاش کار کردیم، محبود عیسایی فیزیکو 100 زد، یعنی تمامی سوالات فیزیک کنکور درست جواب داد، رتبه 12 کنکور شد، دندانپزشکی قبول شد دانشگاه تهران. یا علیرضا خیرخواه به دلیل زیست شناسی سال 98 رتبه 10000 برد پشت کنکورمون و میگفت من نمیتونم تو این درس پیشرفت کنم. همین علیرضا خیرخواه تو کنکور 99 که بسیارم سخت بود، زیست بزد 84% و پزشکی دانشگاه ایران قبول شد. مبحث حذف نکن، برو سراغ منبع مطالعاتی که بسیار کم حجم باشه اما در عین حال تمام نکاتو در بر بگیره.
پس اگه شما داوطلب عزیز تا به امروز فکر میکردی که اگه یک مبحثی رو حذف بکنی بهتره، متوجه شدی که اصلا این به ضررت میتونه تموم بشه. اگر میخوای یه مشاور خوبی هم داشته باشی در کنار خودت توی این فرصت باقی مونده و با هیراد زاکر ارتباط برقرار بکنی، همین الان عدد 7 رو پیامک کن به 1027 97. تو هم میتونی موفق بشی. این برنامه را از رادیو ایران میشنوید. کدوم برنامه؟ یعنی گزینه 1. خب با توجه به زمان باقی مونده آقای زاکر، خیلی از بچه ها برای درس خوندن از رتبه برترهای کنکور الگو برداری میکنن. مثلا میگن رتبه مثلا فلانی رتبه 1 کنکور رو آورده، ما هم همون کار رو بریم انجام بدیم. به نظر شما این کار درسته یا نه؟
به ببینید این کار درستی نیست. چرا؟ چون باید نگاه بکنیم به شرایطی که خودمون داریم درس خوندن رو شروع میکنیم. این کار ممکنه باعث بشه مسیر تحصیلی ما نابود بشه ها. ببینید من یه داوطلبیم، معدلم 16ه، ترازم تو آزمونا 5000ه، 5 ماه هم تو کنکور وقت دارم، میخوام از الان شروع کنم. میرم الگو برداری میکنم از یه رتبه یکی که همیشه معدلش 20 بوده، کمترین ترازش 7800 بوده و 3 سال حرفه‌ای برای کنکور درس خونه، یعنی 10م 11م 12م کامل برنامه‌ریزی داشته برای کنکور. خب به نظرتون این فرد الگوی مناسبی برای منه؟
نه واقعا.
خب من بعد برم از فردی استفاده کنم که اونم تو مدت زمان کوتاه موفق شده، مثل رضا بابازاده، معدلش 16.23 بوده، ترازش 5000 بوده، 5 ماه و نیم خونده شده رتبه 4 کنکور. ببینم منابع مطالعاتی اون چی بوده که تو 5 ماه و نیم با ضعف درسی تونسته تک رقمی کنکور بشه. من یه داوطلبی هم پشت کنکور موندم، رتبه‌م شده 80000. آیا باید برم از یه تک رقمی الگو برداری کنم که بهترین مدرسه درس می‌خونم اون سال اولم قبول شده؟ یا باید برم ببینم کسی مثل وحید صوفی که یه بار 100000 میشه، سال دوم 130000 میشه، میره خدمت سربازی برمیگرده ولی میاد ادبیات رو صد میزنه رتبه 30 کنکور میشه، چیکار کرده؟ خب معلومه وحید صوفی الگوی مناسبی برای منه. چرا؟ چون 130000ش رو رسونده به رتبه 30 کنکور، یعنی از ضعیف ترین حالت شروع کرده. ببینم اون چیکار کرده، آیا از پایه شروع کرده، منبع مطالعاتش چی بوده، چه آزمون شرکت کرده که خودشو به بودجه بندی برسونه. من یه داوطلبی ام، توی فیزیک مشکل دارم، نمیتونم تست فیزیکو حل کنم، میرم سراغ رتبه تک رقمی که المپیادی بوده. خب کارایی که اون کرده به درد من نمیخوره، من باید ببینم محبود عیسایی که فیزیک 4 نداشته اما اومده فیزیکو 100 زده چی کار کرده، چجوری این ضعف شدید رو تبدیل کرده به درصد 100. من یه داوطلبی ام چند سال از کنکور دور بودم، حالا میرم الگوبرداری میکنم از یه رتبه برتری که 18 سالش بوده موفق شده. نه، من باید از سال 7م 8م بعضن شروع کنم، از صرف فعل عربی شروع کنم. کی الگوی مناسبی برای منه؟ فردی مثل خانم سمیه صابری که همین امسال تو همین کنکور تجربه 1400، با اینکه 22 سال از کنکور دور بوده، متولد 1360، 3 تا فرزند داره، اومده و 1609 تجربی شده، رتبه شده 1609، دانشگاه شهید بهشتی قبول شده. یا فرد مثل خانم طاهری متولد 71، 10 سال از کنکور دور بوده، امسال دندون پزشکی تهران قبول شده. اینها میشن الگوی مناسب برای من. اگر میخوای الگو برداری کنی حواست باشه شرایطی که تو داری با شروع میکنی باید منطبق باشه با شرایطی که اون رتبه برتر شروع کرده، در این صورت الگوی مناسبی برای تو خواهد بود.
خیلی کوتاه و خلاصه به ما بگو ویژگی هایی که باعث میشه طرف رتبه برتر بشه چی؟
ببینید ویژگی های مختلفی هست اما مهمترینش بروز بودن الان، یعنی داوطلب بعد سبک و سیاق تستای کنکورهای سالهای اخیر کامل دستش باشه، مسلط باشه. مثلا بگه آقا اولین بار تو سال 95 بود که اومدن استوکیومتری شیمی پیدا کردن حجم گاز رو با قانون گازهای فیزیک دهم ترکیب کردن، بعد قشنگ اینا رو بشناسه. بگه آقا تو زیست شناسی اولین بار سال 98 بود قیدا رو به شکل برعکس مطرح کردن. تیپ سوالات روز کامل دستش باشه، روش مسلط باشه و بتونه بر اساس تستای کنکور خودش آماده بکنه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. اگر میخوای جزء 10 نفر اولی باشید که مستقیما با هیراد زاکر ارتباط برقرار بکنید، همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97. فراموش نکنید اینجا گزینه 1 رادیو ایرانه. هیراد من فکر میکنم دیگه فرصتی اصلا نداریم که بخوایم سوالات بقیه رو جواب بدیم. ممنون و سپاسگزارم از اینکه توی این برنامه با ما بودید.
خواهش میکنم، ممنون از شما. خودم احترام
مردم خوب، کنکوری ها، دانش آموزان عزیز، خداحافظ.